اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند. و گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودک بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. به اساس گزارش اداره هماهنگی کمک کننده بشری سازمان ملل متحد، در سال 2024 در سال 2023 در مجموع 89% قربانیان ماین و مواد انفجاری در افغانستان کودکان بودند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاک باد، طوفان و سیلاب خواهند بود. نظر به گزارش ها در مناطق مختلف مقدار بارندگی بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده است. در گزارش همچنان آمده که در ولایت های غزنی، در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشندگان چمن و کسانی که در آنجا مصروف کاربارند میگویند دروازه اسپین بولدک چمن هنوز هم بسته است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حال است که دیروز یک شنبه رهبران تحصن در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی 10 ماهه خود را به این دلیل خاتمه بخشیدند که ملک عنایت الله کاسی، سابق وزیر داخله ایالت بلوچستان، به اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته که مردم مانند گذشته میتوانند با شناختی کارت و تذکره افغانی از دروازه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. یک محکمه روسیه آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به دلیل انتشار اخبار نادرست درباره اردوی روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکم زندان خانم کورماشوا روز جمعه در شهر کازان صادر شد. همزمان در همین روز در شهر یکاترین بورگ، ایوان گریشویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم شده است. کورماشوا که دارای تابعیت دوگانه امریکا و روسیه است، در بخش تاتارستان رادیو آزادی کار میکرد. استفان کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگوی با اسوشیتد پرس روند محاکمه و نیز حکم صادر شده در مورد آلسو کورماشوا را تمسخر بر عدالت خواند و آن را محکوم کرد. جرالد دارمانن وزیر داخلی فرانسه میگوید که ورزشکاران اسرائیلی در طول المپیک پاریس از محافظت 24 ساعته برخوردار خواهند بود. او این سخنان را پس از آن بیان کرد که یک قانونگذار چپ افراطی فرانسه که رعیت اسرائیلی ما گفت که رعیت اسرائیلی مورد استقبال قرار نگرفت و خواستار اعتراض به شرکت آنها شده است. بازی های المپیک در فرانسه روز جمعه آینده آغاز می شود. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. مردم ملل متحد می گوید که بیش از 400 تن کشته و زخمی در نتیجه بارانهای شدید، رد و برق، سرازیر شدن سیلاب ها و بادهای تند در چند ولایت افغانستان. آسیب دیده ها می گویند
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است.
همزمان این اداره در گزارش دیگری میگوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده جان نزدیک به 3.5 میلیون افغان به ویژه کودکان را تهدید میکند. چی تحولاتی را باید در سیاست خارجی دموکرات های امریکا در مورد افغانستان انتظار داشته باشیم؟
افغانستان به نظر ما دیگه برای امریکایی ها مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده.
مصاحبه با پروفسور زمان استانیزه استاد پوانتون در کالیفرنیای امریکا در این مورد. کار دختران برای دختران. یک دختر محروم از آموزش در غزنی صنف درسی ایجاد کرده است. گزارش در این مورد در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مسئولان کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان مدعی است که نظامیان پیشین در نزدیک به 3 سال قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو شدند. در این مورد بعداً گزارش داریم، اما پیش از آن از باران‌های شدید، از سیلاب‌های شدید، از تلفات آنها سازمان هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش دارد که همکار ما جاوید فیضی تقدیم می‌کند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه 21 جولای با نشر گزارش هشدار داده است که خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها و بارندگی های شدید اخیر در افغانستان به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا گفته است شمار کشته شدگان رویدادهای طبیعی اخیر از جمله سیلاب ها در افغانستان و 58 تن و شمار زخمی ها به 380 نفر رسیده است. این اداره ملل متحد افزوده که تیم های ارزیابی آنها ثبت نام نزدیک به 2000 خانواده آسیب دیده را در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که نیاز فوری به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی دارند تکمیل کردند. بر اساس گزارش اوچا، بارندگی ها و طوفان های اخیر خسارات را به کمپ عودت کنندگان به نام عمری در تورخم نیز وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اداره محلی طالبان در ننگرهار، بر اثر طوفان اخیر تنها 51 تن در این ولایت کشته و 560 تن دیگر زخمی شدند، اما 307 زخمی به گونه رسمی در شفاخانه ها ثبت شدند. دفتر مانگی امور بشردوستانه ملل متحد نیز گفته است که ننگرهار بیشتر از سایر مناطق آسیب دیده است. شماری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان انتقاد میکنند. آنان مدعی‌اند که با توجه به ویرانی های ایجاد شده و وعده های داده شده در این زمینه روند کمک رسانی کند است. آقا استومان، یکی از بزرگان قومی ولسوالی کوت ننگرهار که از بارندگی ها و طوفان های اخیر متاثر شده و از نزدیک روند توزیع کمک ها را زیر نظر دارد، به رادیو آزادی گفت:
تاش یقین به خدا و کجده خلق بیز جد غور بسرم.
به خدا باور کند که این مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند، چون در اینجا خرابی های زیادی صورت گرفته است، اما تا کنون هیچ کس از جمله رسانه ها برای پرسش نیامدند. من من حیث یک ریش سفید ولسوالی کود خواهش میکنم باید در این مورد توجه صورت گیرد.
حیات الله صدیقی، یک باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده است، بر رادیو آزادی گفت:
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است. طریق سیلاب هایی که در می هفته جاری و هفته گذشته به وقوع پیوسته، در ضمن مواشی های مردم حتی از بین رفتن و توسط سیلاب جان خود را از دست دادند.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد گفته است از دوشنبه هفته گذشته به این سو 29 ولسوالی افغانستان شاهد بارندگی شدید، سیل و طوفان بوده که تلفات جانی و خسارات مالی زیاده به مردم وارد کرده است. پیش از این استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد پنجشنبه گذشته 18 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان 573 خانه ویران شده و 743 خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیو د چلدرن نیز در آخرین گزارش خود گفته بود که موج تغییرات اقلیمی در افغانستان دست کم 1500 کودک را به خانمان کرده است.
شنیدید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. در تازه ترین گزارش این اداره شمار کشته شدگان 58 نفر و مجروحین 380 نفر اعلام شده است. در همین حال همزمان با این امین اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که اطلاعات این نشان می‌دهد که نظامیان پیشین افغانستان مدعی شدند که با معذرت به شما خواهید شنید که در گزارش دیگر خواهید شنید که نزدیک به 3.5 میلیون مردم در افغانستان به علت ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده با تهدید دوامدار روبرو است. این اداره میگوید که تنها در ماه جنوری الا جون سال 2000 سال میلادی به علت انفجار این ماین ها و مهمات جنگی منفجر نشده 293 غیر نظامی تلف شده است که بیشتر آنها کودکان بودند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از کاهش بودجه برای خنثی کردن ماین ها و کمک به قربانیان ماین ها و مهمات جنگی منفجر نشده در سال 2024 میلادی نگرانی کرده است. اوچا گفته است که در حال حاضر 3.4 میلیون نفر در افغانستان با تهدیدهای ماین ها و مهمات جنگی منفجر نشده روبرواند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه ایکس خود نوشته است تلفات ماین ها و مهمات جنگی منفجر نشده در 6 ماه نخست 2023 به 293 غیر نظامی رسیده که 88% یعنی از هر 10 نفر 9 نفرشان کودکانند. اوچا مشخص نساخته که چه تعداد این افراد کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره افزوده که 55% این حوادث هنگام بازی کودکان و 15% دیگر هنگام جمع‌آوری آهن از سوی آنها رخ می‌دهد. اوچا کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار را از آسیب ترین ولایت ها نامیده است. خانواده های برخی کودکان قربانی ماین ها میگویند آنها و تعداد زیاد از افراد دیگر در محلشان به خاطر موجودیت ماین ها با تهدید روبرو بوده و در هراس زندگی میکنند. تاج محمد باشندی ولسوالی کوه صافی پروان بر رادیو آزادی گفت کودک 12 ساله اش قربانی انفجار ماین شده است.
بر اثر انفجار ماین پسر من شهید شد. در 21 ماه رمضان بود که یک کودک دیگر از قریه ما بالای کور همه را برده بود و ماین را دیده در دست گرفته بود و با سنگ زده بود که انفجار کرد. کودک دیگر از آن 5 متر دور بود که زخمی شد.
عبدالصبور از دیگر باشندگان این ولسوالی میگوید زمینهای قریه ایشان که طی 20 سال گذشته مرکز جنگ بود پر از ماینهای جاسازی شده است.
دو فامیل در وطن ما نیست که متضرر نشده باشه. ای سه ما قبل در رمضان در قریه ما دوست محمد ولد تاج محمد که عمرش 14 ساله و غیرتگل که پسر عمرگل است ای هم 14 ساله دویشان را مرا برده بودن به طرف کو. در اون موجه سری از یه همی ماین منفجر شده انفجار کرده بود که منجر به شهادت دوست محمد شده بود و غیرت گل در ناحیه پای و قسمت پایینی بدنش شدیداً مجروح شده بودند.
مصطفی باشنده ولسوالی چهاراسیاب کابل میگوید ماین‌های بجامانده از جنگ‌ها به چهار فرزند کاکایش تلفات وارد کرده است.
یک پسر کوچک و دختر کاکایم در نتیجه انفجار ماین شهید شدند و دو فرزند دیگرشان زخمی شدند. فرزند شهید شده ایشان یکیشان 8 ساله و دیگرشان 17 ساله بودند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از سال 1989 میلادی تا کنون 45,000 تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ قربانی شدند که به گفته این اداره در هر ماه به 110 تن تلفات وارد شده است. این اداره پیش از این به تاریخ 3 ماه اپریل سال روان میلادی گفته بود که 89% تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی در سال 2023 کودکان بودند. در گزارش اوچا همچنان آمده که 1.2 میلیون متر مربع زمین افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
با کنارگیری جو بایدن رئیس جمهور امریکا از مبارزات انتخاباتی امریکا، اکنون سوال ها اینجا ایجاد شده که کی میتواند از حزب دموکرات با دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری خواه بهتر مقابله کند. آقای بایدن در این مبارزات از معاون خود خانم کامیلا هریس حمایت کرده، اما تصمیم در این مورد در مجمع عمومی حزب دموکرات گرفته خواهد شد. در این حال در سیاست های خارجی امریکا از جمله موضوع افغانستان چی تحولات را باید انتظار داشته باشیم؟ با همکارم با پروفسور زمان استانیزه استاد پوانتون در کالیفرنیای امریکا صحبت کرده است و در آغاز در مورد اهمیت حمایت آقای بایدن از کامیلا هریس توضیحات داده است.
احتمال که کاندید نهایی است، منتهایی که تعاملات سیاسی حزب دموکرات یا مو کنوانسیون حزب دموکرات ایجابی از این را میکنه که یک دازه چیز رسمیات باید بگذره، ولی به احتمال اغلب کاندید نهایی به خاطر از این که به ذهن ما بایدن ممکن یک هفته یا 10 روز پیش تصمیم گرفته بود که کناره گیری کنه، منتها در عین وقت میخواستن که یک امتحان کنند که ببینند که خب کاندید دیگه کی است. بنان یک تعداد زیاد نظرخواهی هایی که شده در بین همی یک دو هفته گذشته، کامالا هریس در بلندترین مقام محبوبیت بین دموکرات ها را دارا بوده، بنان با فهم ازی اونها اول به اصطلاح آب دیده موزر از پای کشیدن تو آنی نبوده هم قسمی که به ما وانمود میکنن.
تأثیر کامالا هریس به حیث نامزد اگر در انتخابات برنده شود سر روابط خارجی و یا بگویم سیاست خارجی امریکا مخصوصا افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان به نظر من دیگه برای امریکایی‌ها مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده، برای اینکه اصلا دلیل خروج قوای امریکایی از افغانستانی بود که در بازی شطرنج که امریکا و روسیه با هم بازی میکنن، این بازی را از نیم تخته راست تغییر دادن به نیم تخته چپ. بازی در محورش در اوکراین است. حالا امریکا و روسیه در اوکراین اونجا قدرت نمایی میکنند، بنان افغانستان حالا در حاشیه رفته.
حتی اگر از حزب جمهوری خواه کسی به قدرت برسه مثل آقای دونالد ترامپ باره، باز هم افغانستان از چشم دور خواهد ماند و یا یک تأثیر داشت، چون اونا در مصاحبت اخیری کردن بعض اشاره های به افغانستان داشتن.
خب در صحبت های اخیری که بود صرف یک بهره برداری بود، برای از اینکه خروج قوای امریکایی از افغانستان کار بایدن نبود، کار ترامپ بود.
خب یعنی به نظر شما مهم نیست که کی در انتخابات امریکا پیروز میشه، دیگه توجهی به افغانستان و یا به شرایط افغانها وجود نخواهد داشت در امریکا؟
برای فعلا به نظر ما اقلا برای یک دو سه سال دیگه نیست، به خاطر از اموست که امریکایا یک کاری که میکنم اون مسئله که ما مسئله فارسی داریم کشدار مریض است، به طالبا هفته وار $40 میلیون میتن، اونا را به امین نگاه میکنن که شما مثل جای بدن دیگه شور نخورین، و طالبان هیچ سیاست خود تغییر نمیتن تا ای که امریکایی ها آماده شوند که از این نصف راست تخته شطرنج باز کتیکی بازی میکنه، کدام چال چال پیش میره، آیا رقیبش باز دو صورته چین میباشه یا روسیه میباشه. باز وقت ما در شرایط فعلی به نظر من افغانستان نه برای جمهوری خواه نه برای دموکرات ها محوریت نداره.
پروفسور زمان استانیزه استاد پوانتون کالیفرنیای امریکا بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دیگر دختران محروم از آموزش صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. این دختر که ربابه بیانی نام دارد، هدف از ایجاد این صنف درسی را با سواد ساختن دختران قریه ایشان عنوان می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای ربابه بیانی آغاز می شود.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم.
ربابه بیانی نام دارد و در یک قریه دورافتاده ولایت غزنی برای دختران محروم از مکتب یک صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. ربابه صنف دهم مکتب بود که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند و او از رفتن به مکتب محروم شد. او بر رادیو آزادی گفت که با این وجود ناامید نیست و به تلاش‌هایش ادامه داده است.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست و این چیزا باعث شد که من از سوم ماه زمستان، یعنی ماه آخر زمستان، این تصمیم را گرفتم تا اینکه بتوانم یک مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابه گفت که این صنف درسی را زیر نام استادگی برای تحصیل برای باسواد ساختن دختران قریه ایشان ایجاد کرده است. او که روزانه در زیر درختان و در فضای باز به بیش از 20 دختر آموزش می‌دهد، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست همگی فکر می‌کردن که من نمی‌تونم این کار را. همگی مرا مسخره می‌زد. اما وقت آغاز کردم دیدم شاگرد بود اما نه زیاد. خواستن توانستن هر کاری را که بخوای حتما اون را به انجام می‌رسانی. هیچ وقت ناامید نشوید، هیچ وقت تسلیم نشوید. زیباترین باران از سیاه‌ترین ابرها به وجود می‌آید.
ربابه می‌گوید افراد زیاده در قریه ایشان تلاش کردند تا فعالیت این صنف درسی را متوقف سازند اما موفق نشدند. او گفت که نیاز به کمک دارد تا بتواند یک مکان مناسب برای دانش آموزانش که علاقه زیاد به آموزش دارند پیدا کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می‌خوانند بر رادیو آزادی می‌گویند هرچند این صنف نمی‌تواند جایگزین مکتب شود، اما با آن هم از ایجاد این صنف در قریه ایشان خوشحالند. وحیده یک تن از دختران محروم از مکتب و دانش آموز این صنف بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه یک دریچه برای ما باز شده که توسط یک بانو برای ما در زیر درختان تدریس می دهد و این برای ما یک امید بزرگ برای پیشرفت کردن است و با آمدن به اینجا خیلی روحیه می گیریم.
محدثه، یکی دیگر از دانش آموزان این صنف درسی، بر رادیو آزادی گفت:
در یکی از مناطق دوردست افغانستان در زیر درخت درس می خوانیم. از روزی که دروازه های مکتب ما بسته شد، ما روحیه خود را از دست دادیم و امید ما از درس خواندن قطع شد. اما به کمک استاد کورس دوباره امید درس خواندن پیدا کردیم. کورس ما برای ما نوری شد که در تاریکی به ما کمک کرد. ما از روزی که به این کورس آمده ایم امید به زندگی پیدا کردیم و هدفی برای زندگی داریم.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند و نزدیک به 2 سال است که پانتون ها را نیز برای آنان بستند. در پی تداوم این ممنوعیت های حکومت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که صنف درسی استادگی برای تحصیل از سوی ربابه بیانی یکی از آنهاست.
پس از آغاز کار مرحله دوم کار کانال قوشتیپه، ده ها خانواده در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان می گویند که خانه ها و زمین های زراعتیشان تخریب شده و آنان بی خانمان شدند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای متضررین زمین توزیع شود تا آنان برای خود سرپناه اعمار کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
ولسوالی آقچه واقع در شمال شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است که کانال قوشتیپه از آن عبور می کند. جورقل 50 ساله باشنده قریه سقزکول اولیای این ولسوالی می گوید تنها میراث پدریش که یک دربند حویلی کونه بود با آغاز مرحله دوم کار ساخت کانال قوشتیپه تخریب شده است. او که پیشش دهقانی است گفت که قبلا هم زندگی چندان خوبی نداشته و حالا هم با 7 فرزند و همسرش در زیر خیمه با دشواری زندگی می کنند.
اینم اینجا کانال قوشتیپه آمده، ایره خوش هستیم، خفه نیستیم، آینده ما مردم هم خوب شبه، آینده مردم هم خوب شبه. اینه ایقا وقت او نبود، انشالله کانال هم بیایه، خوش هستیم او بیایه. مقصد ما تقاضای ما امارات اسلامی است که این اولیای ما تخریب شده، کجا بریم؟ ده 15 اولیه نمی جا، یک جای هستیم، این همی کلوی گشرفتگی هست، یک جای ده ما نشان بته که اولی نشان بته، زمین نشان بته، جای جور کده بته، کجا بریم؟ یک مزدرکار آدم هستیم.
در کنار جورقل 15 خانواده دیگر نیز در قریه سقزکول اولیای آقچه خانه هایشان در مسیر کانال قوشتیپه تخریب شده و به دلیل نبود امکانات در فضای باز زندگی می کنند. غلام رسول یک باشنده دیگر ولسوالی آقچه می گوید که در منطقه آنان نیز بیش از 100 خانه از جمله خانه او تخریب شده است.
اینمی منطقه 120 خانوار ایجا تخریب شده علی. 120 خانوار ایجا رفته او طرف زیر خیمه شده گید. مکتب ما خراب شد، مسجد ما خراب شده.
در همین حال مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان با تایید این مشکل مردم میگوید که در مسیر کانال قوشتیپه در ولسوالی های آقچه و خواجه دوکو 250 خانه تخریب شده است. او برای دیوازادی گفت
به خبر تر مسئولین پر رسیدلی ده
این خبر را ما برای مسئولان مرکزی رسانده ایم. امیدوار هستیم که به زودی یک جواب قناعت بخش برای ما برسد، ولی هنوز از سوی مرکز کدام جواب رد و یا تاییدی نرسیده. امید میکنیم که به خاطر حل این مشکل مرکز خودش یک تصمیم بگیرد.
دخل گده پارابم انشاءالله یک تصمیم ولد.
او اما آمار مشخصی از میزان زمین های زراعتی تخریب شده در مسیر این کانال ارائه نکرد. کار اعمار مرحله دوم کانال قوشتیپه حدود 5 ماه پیش از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز شده و اکنون در ولسوالی های آقچه، خانقا و خواجه دوکوه ولایت جوزجان ادامه دارد. سید ذبیح الله امیری مسئول ساحوی کانال قوشتیپه در ولایت بلخ میگوید که 50% کارهای ساخت این کانال به پایان رسیده است.
کارهای فاز دوم در عموم 51% پیشرفت فیزیکی دارد. تا فعلا حدود 2500 اراده ماشینری و حدود 3200 منابع بشری در فاز دوم مصروف کار است. ختم حال جاری، کار کندنکاری و کار پرکاری که در پلان سال است به پای اکمال میرسه انشاءالله.
با وجود شکایت برخی خانواده های متضرر، شماری از زمینداران ولسوالی آقچه که در آینده از مزایای کانال قوشتیپه بهره مند خواهند شد میگویند که با تکمیل شدن کار این کانال زمین های زراعتی آنها که سالها به دلیل نبود آب از کشت باز مانده بود آبیاری خواهد شد. ساخت کانال قشتپه نگرانی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که با کمبود آب مواجه هستند به همراه داشته است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سال پیش در نشست سران پنج کشور آسیای میانه با نگرانی از این موضوع گفت که ساخت کانال قشتپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. او خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی روند بازسازی کانال قشتپه شده بود. مسئولان ساخت کانال قشتپه میگویند که با تکمیل شدن کارهای ساخت این کانال 550 هزار هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. کار سروی کانال قشتپه در سال 2018 آغاز شد که بر اساس برآوردها سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری بیش از 500 هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب می‌رساند. کار ساخت این کانال با 100 متر عرض و 85 متر عمق از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که بودجه این پروژه 60 میلیارد افغانی است که از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند. با گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودک بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. و اساس گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در سال 2023 میلادی در مجموع 89% قربانیان ماین‌ها و مواد انفجاری در افغانستان کودکان بودند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاکباد، طوفان و سیلاب خواهند بود. نظر به گزارش ها در مناطق مختلف مقدار بارندگی بین 15 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. در گزارش همچنان آمده که در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشندگان چمن و کسانی که در آن جا مصروف کار و بار هستند میگویند دروازه اسپین بولدک چمن هنوز هم مسدود است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حالی است که دیروز یک شنبه رهبران تحصان در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی 10 ماهه خود را به این دلیل خاتمه دادند که ملک عنایت الله قاسی سابق وزیر داخله ایالت بلوچستان به اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته که مردم مانند گذشته میتوانند با شناختی کارت و تذکره افغانی از دروازه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. یک گروه حقوق بشر ایران به نام هینگ گاو می گوید که 8 تن به شمول یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. و گفته این گروه این اعدام ها روزهای شنبه و یک شنبه در زندان قزل حصار کرج و زندان عادل آباد شیراز عملی شدند. در گزارش ها گفته می شود که اعدام شده ها به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و تجاوز محکوم شدند. در بین آنها یک خانم هم شامل بود. هویت افغانی که اعدام شده است تا کنون روشن نیست. و وزارت دفاع روسیه می گوید که سیستم دفاع هوایی آن کشور در شب و روز گذشته ده ها تیاره بی پیلوت اوکراینی را از بین برده است. وزارت دفاع روسیه نگفته که در حملات این تیاره ها تلفات و زیان ها هم رخ داده یا خیر. روسیه عموما در مورد تلفات و خساراتی که در نتیجه حملات قوا و تیاره های اوکراین وارد می شود چیزی نمی گوید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغانستان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک نوار تصویری به روز شنبه 30 سرطان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود که افرادی که بیرق سه‌رنگ افغانستان را با خود داشتند به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت در جرمنی هجوم می‌برند و بیرق پاکستان را پایین می‌آورند. این رویداد عکس العمل‌های را هم در پی داشته. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته با نشر اعلامیه آنچی را کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت کنسولگری این کشور خواند محکوم کرد. این وزارت از مقام‌های جرمنی خواست که افراد دخیل در این رویداد را بازداشت و مورد پیگرد قرار دهد. از سوی دیگر سلطان محمد سلطانی که خود را مسئول جنبش تحفظ پشتونها یا پی تی ام در جرمنی معرفی میکند روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که اشخاصی که اعتراضات سلامیز آنها را به خشونت گراییدن یا کشانیدن از جمع معترضان نبودند. او ادعا کرد که هدف ای افراد ایجاد هرج و مرج در این اعتراضات بود که به گفته او به خاطر جان باختن گلمن وزیر یک عضو پی تی ام در پاکستان را اندازی شده بود. پیش از این تظاهرات در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم که به خاطر جان باختن گلمن وزیر را اندازی شده بود با خشونت گرایید و چندین کشته و زخمی به جای ماند. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی به همین موضوع میپردازیم و میمانهای هم با خود داریم. میمانهای را که ما دعوت کردیم محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین جرمنی و آگاه امور سیاسی، سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی و میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پاکستان. تشکر میکنم از میمانهایی که با ما وصل هستن. ما اولتر از همه از آقای یوسفزای میخواییم بپرسم. یوسفزای صاحب سلام به شما، تشکر که در این بحث همراه ما هستین. چرا تظاهرات که به گفته برگزار کننده ها به اجازه پلیس شهر فرانکفورت در جرمنی را اندازی شده بود به خشونت گرایید و هدف اقدام چی بوده به نظر شما؟
تشکر، سلام به شما و میمانان و شنوندگان رادیو آزادی. ببین، در من کشورهایی که مثل پاکستان و افغانستان و آسیا و دیگر کشورها اکثریت مظاهرات با خشونت طول می کشد و با خشونت تبدیل می شود، لیکن در کشورهای غربی و اروپایی اکثریت مظاهرات که می باشد اونا بسیار کم سببی یعنی خشونت می شود. لیکن متاسفانه این یک رویداد که رخ داده، اگرچه یک رویدادی بود که کس زخمی نشده، کس زخم نبرداشته، لیکن پرچم که برای پاکستان در کنسرگری پاکستان آویزان بود اونا پایین آورده شدن که این یک عکس العمل بسیار خطرناک در داخل پاکستان با وجود آوردن و این افرادی هستند که در این مظاهرات شریک می سازد. اکثر افرادی نو افغان هستند یا دیگر هستند که با اروپا آمده، هنا هنوز امرای مظاهره و قوانین مظاهره و دیگر اونا بسیار یعنی همشان خبر ندارد که چه اصول مظاهره هستند در این کشورها. شاید از این خاطر اونا با معاهده سفارت که یک جای دیپلماتیک هستند و بسیار در اروپا نمایندگی سفارتی یک جای بسیار مسئول از کشورها به حساب می شود و عملیتشان مسئولیت کشورها میشه، اونا گرفتن بیرق پاکستان پایین آوردن. اگرچه شاید یک رویداد کوچک به شمار شود، لیکن در داخل پاکستان بسیار یک عکس العمل جدی داشتند، خصوص در مورد افغانستان. وزیر دفاع پاکستان صحبت کردند که ما مهاجرین افغان در پاکستان جای دادیم، شما بیرق ما را به حرمتی میکنید. و همچنان شما ببینید که در این دو سال گذشته روابط دو کشور بین دو حکومت خوب نیستن، حکومت افغانستان و پاکستان. این قسم رویدادها روابط مردمی را پیام میذارد.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین جرمنی و آقای امور سیاسی هم همراه ما هستند. قطمر صاحب سلام به شما، همچنان تشکر از اینکه در برنامه همراه ما هستین. شما در جرمنی هستین، حتماً وقتی که این رویداد روز شنبه اتفاق افتاد شما حتماً رسانه های جرمنی را هم دنبال کردین. ای در رسانه های جرمنی چیگونه بازتاب یافته و در جرمنی در این مورد چی گفته میشه؟
تشکر، سلام بر شما و مهمانای عزیز و شنوندگان گرامی. یقینا این یک حادثه خوب نبود، به خاطر از اینکه در جرمنی مخصوصا احترام با نمایندگی های سیاسی یک امر حتمی است و باید ای از هر طرفی که باشه احترام شود. تظاهرات حق قانونی مردم است، اما این تظاهرات باید به خشونت نره. بر صورت تا جایی که از طریق رسانه پخش شد، اینا در پای افراد هستند که دست به چنین عمل زدن و قرار گفتی خودشان که یک نفر بازداشت شده و فیصلهشان همی است که کسانی را که یا شناسایی کردن زمانی که اینا را پیگیری میکنن احتمالاً که پاسپورت از اینا مسترد میشه. یک مسئله و مسئله دیگه ای که تا هنوز پلیس تحقیقات خود تکمیل نکرده که این میکسایی که دست به میعمل زدن اینا واقعا افغان هستن یا کسای هستن که اینا از مناطق پختون خواست. بخاطر ازی که می مسئله پشتون تحفظ موومنت و اخیران که میادسی که گلمن وزیر کشته شد، ای همون کسایی که از این موومنت حمایت میکردن کل از اینا بیرقای افغانی را در مناطق پشتونخوا در سرشان داشتن و ای را ما در رسانه ها دیدیم و موقف از اونا ممترک جز. اما ای که اینالی ای حادثه در آلمان اتفاق افتاد در فرانکفورت، اینالی باید پلیس روشن کنه از طریق معلوماتی که اینا میگیرن که آیا می اشخاص و افراد افغانی هستن یا اینا از مناطق پشتون خواستن. مسئله دیگه است که اگر سابقه از این را ببینیم در بسیاری کشورها، مثلا سفیر افغانستان در پاکستان اختطاف شد و شش ماه آقای خالق فرایی اختطاف بود، از شش ماه شاید بیشتر بود. چرا پلیس پاکستان یا حکومت پاکستان در این قسمت مسئولیت نگرفت و به می ترتیب آخری سفیر حکومت جمهوریت دخترش در اسلام آباد اختطاف شد؟ چرا اینا؟
اطمار صاحب شما می خواهید ایره بگوین که ایره به افراد ربط بتنهی که به کشورها، وقتی که پاکستان عکس‌العملتون نشان میده پس این نباید عکس‌العملش به گفته شما متوجه افغانستان باشه.
یقینا، اولی خوی معلوم نیست که این انگشت انتقاد به طرف افغانا در صورت میشه که بعد از اینکه تحقیقات پلیس تکمیل شد و بعد از اینکه پلیس تحقیقات رو تکمیل کرد، موقف خود دولت آلمان در قبال معین میشه که اینا چی میکنن. و دیگه که مثلا ما یادسه را داریم، یکان حادثه نیست. من خود گفتم برتان که بله، در خود اسلام آباد سفیر افغانستان اختطاف شد، در خود اسلام آباد دختر آخرین سفیر افغانستان اختطاف شد و دولت پاکستان در مقابل اون سفیر من خود تا جایی که یاد دارم نتونست.
تشکر
از مرسد.
لطفا امروی ما بمونین. ما در این بس میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد هم دعوت کرده بودیم، با آنکه وعده سپرده بودن اما اینا حاضر نشدن، تا اکنون به برنامه نپیوستن. یوسفزای صاحب، شما هم موضوعات مهاجرین افغان، موضوعات پاکستان از نزدیک دنبال میکنین، از عکس‌العمل تند حکومت پاکستان هم شما پیشتر یاد کردین. وقتی که همچو عکس‌العمل ها می آید و دو از چندین میلیون مهاجر افغان هم یاد شده و پاکستان میزبان بزرگترین تعداد مهاجرین افغان در جهان است، یکی از او کشورها همراه ایران، پس ای گونه رویدادها، ای گونه واکنش ها تأثیرش بر مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنن چی خواهد بود؟
دقیقا این قسم رویدادها که به بیرک یک کشور یعنی به احترامی میشود یک نفرت به وجود میارد. مسائل کشورها و دو قسمی باشه، یک روابط مردمی می باشه، یک مردمی دو روابط دو حکومت ها می باشه. در 40 سال 45 سال گذشته هیچ وقت روابط دو کشور، حکومت های افغانستان و پاکستان، خوب نبودن، لیکن مردم دو کشور همراه یک دیگر بسیار نزدیک بودن، یک دیگر همراهشان زندگی میکردن. به میلیون ها افغان ها در پاکستان بودن، هیچ وقت بین میلیون ها افغان ها و مردم داخلی پاکستان کدام قضیه بزرگ یا کدام جنگ یا جدال به وجود نامدن. لیکن این قسم کارهایی که می شود، مهاجرین افغان از قبل زیر فشار هستند. ما که از دو روز به این سو سوشل میدیای پاکستان تعقیب می کنیم، هزارها افراد میگه که افغان ها دشنام می زنه، میگه افغان ها باید از کشور کشیده شوه، اونا بیرک ما را یعنی اونا را به احترامی میکنند. این قسم رویدادها اگر که در جرمنی می شود، لیکن اثر بسیار منفی بر وضعیت مهاجرین افغان، در حالی که اکثریت افغان ها در جستجوی ازی هستند که افغانستان فرار کنند. افغان هایی که در پاکستان هستند، اونا به هر حالت می خواهد که در پاکستان بماند تا یک مدتی که در افغانستان زندگیشان جور می شود. این قسم رویدادها بسیار یک سبب تحقیر بیشتری افغان ها در پاکستان می شود. و ما فکر میکنیم که این یک نفر یک عمل میکنه، یک عمل هرچی که بودن، لیکن این سزای شبشار مردم افغانستان می بیند. درست است اطبر صاحب گفتن در سابق افراد یا سفیر پاکستان یا سفیر افغانستان اقوا شد، حتی سفیر پاکستان که در افغانستان بودن و اونا در رای تورخم از طرف طالبا اختطاف شدن برده شدن، در حتی در کابل سفیر امریکا در 79 کشته شد. در اون کشورهای بین حکومت ها مسائلی هستند که او شاید تاخیر باشه، لیکن این قسم رویدادها یک عملی عکس العمل عمومی با وجود میارد که سبب آزار و آزار و و و و و و تکلیف بیشتر مهاجرین افغان می شود. و ما فکر می کنیم که این حادثه افراد در این در جنبش پی تی ام خودشان یک جنبش بسیار اصولی و فرهنگی و جمهوری هستند، لیکن این افراد خودجوش در این جای به جای می شود، افرادی که افغان هستند یا دیگر هستند، لیکن بیرک افغانستان و بسیار روشن بودند، بسیار بواضح دیده می شود که به حریم کنسرگری پاکستان داخل می شود، باز با 3-4 متر بالا می شود، بیرق پایین می آره همیشه. اینمی همه رویدادها پیش پلیس و ثبت هستن، اونا در سوشال میدیا آمدن و بعضی خاطر بسیار بزودی یک عکس‌العمل بسیار منفی با وجود آوردن که وزیر دفاع پاکستان صحبت کردن، وزارت خارجه ایشان شکایت کردن. این مشکلات برای اونا بیشتر میکنه، اونایی که با خارج جالب به هزارها افراد آمده، اونا هنوز بلد نیستن که کلتوری یا کلچری مظاهره چطور هستن، کدام جای حساس هستن. تا یک حدی شما میتونید که در مظاهره شرکت کنید، تا یک حدی شما میتونید که اونجا شعار بتونید، لیکن بعد از اون نمیتونید که با احساسات خود باید کنترل داشته باشی. این افراد به احساسات خود کنترل نداره، شاید مشکلات دیگری داشته باشد، مهاجرت هستن و اکثریت شاید به این فکر میکنه که ما از افغانستان آواره شدیم، شاید پاکستان داخل اینمی آوارگی ما هستن، لیکن باز هم باید احتیاط شود، بخصوص برای افغانایی که در خارج زندگی میکنه.
تشکر.
افغانا هیچ در مسائل تروریستی و دیگه چیزها داخل نبودن، لیکن دو سال گذشته افغانا که بیشتر شدن، در جرمنی بی بی دیگه کشورها بی بی داخل جرائم میشود که نام افغانا روز به روز بد می شود.
تشکر، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. اتمر صاحب، یوسف زای صاحب هم یاد کردن این رویداد اول نیست که به افغان ها در جرمنی ربط داده شده. پیش از این از کشته شدن یک پلیس جوان در شهر منهایم اگر یاد کنیم، یا چند رویداد دیگر در نقاط مختلف جرمنی دمی ماه های گذشته. ای اما بر وضعیت مهاجرین افغان که در جرمنی زندگی میکنن یا پناهجو هستن یا ای که از قبل آمدن در اوجه یک زندگی بر خود ساختن اما در اصل از افغانستان هستن، ای چی تأثیر را خواهد گذاشت؟ شما خودتان در جرمنی زندگی میکنین؟
ببینین، اولی که نظر به قانونی که در جرمنی موجود است، هر تظاهرات یا به اصطلاح اعتصابات و اعتراضات مردم قبلن پیش از پیش به پلیس خبر داده میشه، پلیس در منطقه موجود میباشه و امو گروپ یا امو تعداد یا از اون فکر سیاسی کسایی که هستن اونا دست به اعتراض میزنن، ولی خشونت اینجا اجازه نداره و می کارم یعنی کار اصولی و قانونی نیست. یعنی اینمی کار که هر کس کده، من نمیگم که کی کده، خب هر کس که کده، این کار است که خلاف اجازه پلیس است. برزی که پلیس امی حق که برای یک تعداد مردم میده که اینا تظاهر کنن یا اعتراض بکنن، اینا هشدار میدن که اینا دست به خشونت نزنن و دوی که بمو شیوه که اینا اجازه گرفتن امو مراسم خود اجرا بکنن. ولی ما عملا میبینیم، ما که دیوسف زیسب کاملا موافق هستم که اینا اینجا یا 20 نفر یا 30 نفر، مطمئن هستم که تعداد زیاد نبود برزی کمی ویدیوها را من دیدیم، اینا این با روابط بین دو مردم، بین دو کشور مستقیم تاثیر میکنه. با اونمو پناهنده هایی که اینا در آلمان زندگی میکنن یا در دیگه کشورهای اروپایی زندگی میکنن هم تاثیر داره، ذهنیت ها را خراب میسازه. یعنی در مجموع گفته میتونیم که اگه عمل مثبت نیست بلکه یک عمل منفی است. درست است که اعتراض و احتجاج حق هر شهروند است که اونا مطابق امو اجازه پلیس امو اعتراضات خود انجام بدن، اما داخل شدن به محوطه قنسلگری یا به نمایندگی یک کشور ای غیر قانونی است و اینالی که عواقب ازی بر مردم افغانستان ببینن. واقعا هم که ما امیال 4 تا 5 میلیون افغان در پاکستان داریم و تا 3 میلیون یا بیشتر از ایران داریم. افغان ها خب هر شرایطی که آمدن، امروز وضعیت همی است که افغان مهاجر است و چونین حرکت
ادمر صاحب مهاجرینه که در جرمنی هستن، اونا چیگونه میتونه از این گونه رویدادها متضرر شوند؟ دوسیه های کسایی که انوز هم در نزد ادارات هستن که اونا پرونده های قبولی از اینا را در پیش میبرن و یا ای که او ادهی که انوز هم در کشورهای سوم منتظر هستن که به جرمنی برن و پناهنده شوند، بالای کیس های از او دوسیه های از او هم تاثیر خود داشت؟
یقیناً، به خاطر اینکه اخیراً جرمنی امی پروسه انتقال توقف داده و اینا تصمیم گرفتن که رو بازنگری بکنن و اینا رو ببینن که یک شخص اگر بچون این کار دست بزنه، اونجا یک تعداده که اینا مستحق امی انتقال بودن اونا توقف میکنن و امو به اصطلاح خساره ازیره امو مردمه که اونا ضرورت داشتن به اونا میبینن.
تشکر و... تشکر، لطفا امرای ما بمانین، دقایق اخیر برنامه است. سوال زیاد از یوسف زای صاحب. خب وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در اظهاراتش از مهاجرین افغان یاد کرد، بدون از اینکه هنوز مقام های جرمنی رسما نگفتند که کیها دخیل از این رویداد هستند. آیا واقعا تال ثابت نشده که اینا افغان های هستند، اتباع افغانستان هستند، یا اما طور که اتمر صاحب گفتند که اینا پشتون های هستند که بیرق افغانستان مثل که در بنو با خود داشتن، مثل که در وزیرستان با خود داشتن وقتی که گلمن وزیر به خاک می سپردن اونا بودن. خب فراتر از مهاجرین افغان در پاکستان اگر صحبت کنیم، به نظر شما اگر ایره و حکومت پاکستان ربط میته به افغانستان، روابط پاکستان با حکومت طالبا که چندان خوبم نبوده در اواخر، بالای ازو چی تأثیر خواهد داشت؟
ببین در مورد پی تی ام و افرادی که در جرمنی مظاهره میکنه، اونا از حکومت افغانستان ناراضی هستن. اونا بیرق را آورده بود که در داخل کشور خود این افراد افغان باشه یا پشتون باشه، هر کس باشه، در کابل یا در داخل خاک افغانستان داشتن نمی بیرق که اینجا بیرق سه رنگ ملی است، اونا نمیتونن در کشور خود در افغانستان از طرف طالبان برشان اجازه داده شوه. او خوب مسئله علیحده هستن، لیکن یک تلخی بین روابط دو کشور وجود دارد. از یک طرف تی تی پی و طالبان حکومت افغانستان روابطشان بهتر هستند، از دیگر طرف ببینیم مردم عام افغانستان همراهی پشتونای پاکستان در مسائل تی پی تی ام و کشته شدن گلم وزیر یا شهادت از او بسیار یعنی احساسات بسیار قوی نشان دادن. این به معنی نیست که پاکستان زیر فشار هستند، از طرف مردم افغانستان درباره پشتونای پاکستان، از طرف تی تی پی حکومت تی تی پی افغانستان پاکستان میگه اونا حمایت میکنند، میگه پاکستان یک قسم رو ایستا ایستا بازیشان از دست میده. یعنی هم یک طرف افسردگی و مایوسی برای حکومت پاکستان هستند، از خاطر اونا باز دست به اقدامات میزند که افرادی که بسیار غریب هستند مثلا مهاجرین افغان، اونا از اونا انتقام میگیرد، یا خیبر یا تجارت افغانستان بسته میکند، یا ویزا برای افغانستان نمیماند که 30 میلیون افغان هستند، اونا ضرورت دارد که به فامیلای خود در پاکستان یا در افغانستان سفر کند، یا مریض هستند که میخواهد به علاج به پاکستان یا به اینمی همه روابطی سوشال اکنامیکس و مردمی اونا یک اثری منفی را به جای خود داشته. و این قسم حوادث ما فکر میکنیم که یک فاصله بین دو اقوام و دو ملت و دو حکومت دیگه بیشتر میسازد. ما نمیگیم که در حالی
پس برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها چی باید شوه؟
ما فکر میکنیم که این کار آسانی است که از جلوگیری شوه، چون مردم احساساتی میشوند، لیکن حکومت ها باید فکر کند که روابط دو کشور بین دو مردم باید بهتر شود. حکومت ها روابطشان بسانی بهتر نمی شود. لیکن در سابق پاکستان در 20 سال گذشته وقتی که امرای کرزای صاحب و دکتر صاحب اشرف غنی از حکومتشان روابطشان خراب می شود یا در روابط یک تلقی با وجود می آمد، پاکستان کوشش می کرد که امرای مردم افغانستان روابطشان بهتر کند، رای تجارت بده، بدون ویزا رفت آمد کند، که این برای پاکستان خوب بود که اگر امرای حکومت افغانستان روابطشان تیره بودن، خراب بودن، امرای مردم افغانستان روابطش بهتر می بود. در حال حاضر دیگه روز به روز و نمو آخری مرجع روابط که است، روابط مردمی است، او هم با این قسم حوادث اونا هم مجروح می شود. ما میگیم که در پاکستان 5 میلیون افغانا در 45 سال زندگی کردن، لیکن هیچ وقت ما نشدیم که یک موضوع بزرگ بین مردم پاکستان و مردم مهاجرین افغانستان به وجود آمده باشه، کدام خشونت بزرگ به وجود آمده باشه، در حالی که بسیار در کشورهای پیشرفته مهاجرین می رود بین مردم محلی و مهاجرین و مشکلات به وجود می آرد، مظاهره می شود، یک بعضی گروه های زیر مهاجرین می خیزد. لیکن در پاکستان هنوز اقسام ما گروه را ندیدیم، هیچ حزب پاکستان از مهاجرین افغانستان شکایت نکردن و همیشه برشان خوش آمدید گفتن. لیکن این حوادث دیگه با گروپ هایی که از مهاجرین افغان حمایت میکنند، اونا نمیتوند که بعد از او حمایتشان دوام دهد، چون اونا برشان
تشکر
پاکستان فشار می آید.
تشکر یوسف زای صاحب. اتمر صاحب، از شما هم همین سوال می خواهیم بپرسم، بر جلوگیری از تکرار همچو رویدادها چی باید شود؟ به خاطر از اینکه اعتراضات به خشونت نگرایه و همچو نهادهای یا مناطق دیپلماتیک و یا مکانهای دیپلماتیک آماج قرار نگیرن، چی باید شود؟
اولی که اینجا باید خود افغان ها ایره در نظر بیرن، ای که خود افغان ها در کشور دیگه هستن و اینا مهاجر هستن، اینا مکلف هستن که به قوانین اون کشور اطاعت بکنن، و از طرف دیگه این پالیسی رسمی دولت افغانستان هم نبوده، این یک چند نفری کار کرده که هنوز مسئله زیر تحقیق است و روشن نیست که یا کی بودن، و اگر ثابت شود هر کسی که بوده باشه، حکومت جرمنی مطابق قوانین خود با این برخورد میکنه، ولی مشکلات بعدی بر افغانا وجود میاره. اینا اول خب افغانایی که در بیرون هستن این موارد در نظر بگیرن، دوی که اگر احیانا این در سطح کشورها میرسه، باید کشورها به عوض از اینکه برخورد احساساتی بکنن، از طریق گفتگو، از طریق تفاهم، از طریق مذاکرات این موضوعات حل بکنن. من این فکر میکنم که این موضوع بسیار جدی نیست. دمید تمام کشورها بعضی اوقات چنین اتفاق میفته، ای که خود دولت ها زیاد این قسمت خود جدی میسازن و یا موقف میگیرن. من فکر میکنم امید